أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما دیروز خواستیم به مرحوم شیخ نسبت بدیم، همونی رو که مرحوم آخوند قائل از انکار انقلاب نسبت به خاطر ظاهر تحلیلی که در کلام شیخ در همون فرض اول که عام و خصوصات متعدد از آمده، عموم اون نکته نسبت به موارد انقلاب نسبت اصطلاحی، ولی بعد دیدیم زیر کلام مرحوم شیخ تفریح به انقلاب نسبت داره و رضا از اون نسبتی که به مرحوم شیخ دیروز دادیم برمیگردیم. نمیخوایم بگیم حرف درسته، حرف انقلاب نسبت، قول انقلاب نسبت درست بودنش رو نمیخوام از بکنم. نسبتی که به شیخ دادیم که شیخ مثل مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبته و اون وجهی رو که ذکر کرده این تحلیلی بر انکار انقلاب نسبت فقط که کلام مرحوم آخوند صرفاً از قبیل یک ادعاست، مرحوم شیخ خواسته برهانیش هم بکنه. انکار انقلاب نسبت در کلام مرحوم آخوند صرف ادعا، منتها ادعایی که کافی است برای ثبوت اون ادعا، این که مقابل اون قول اثبات نکنه و منکر انقلاب نسبت نیازی نداره اثبات بکنه بطلان انقلاب نسبت رو. اگر قائل به انقلاب نسبت نتونه اثبات بکنه انقلاب نسبت رو، برای رد انقلاب نسبت همین مقدار کافی. منتها مرحوم شیخ گفتیم یه آیی هم کرده، اکتفا نکرده به این که بگه انقلاب نسبت ثابت نیست، خواسته بگه انقلاب نسبت تحلیلا باطل و غلطه به بیانی که قبلا اشاره شد. ولی آخر کلامش مرحوم شیخ بعد از آنی که فرض صورت اولا که عبارت است از عام و خصوصات متعدده و به تعبیری اشمل، جایی که نسبت بین متعارضات نسبت واحده باشه، در اینجا فرمود انقلاب نسبت درست نیست، ولی اونجایی که نسبت بین عام بین ادله نسبت تا نسبت مختلف و متعددی باشه، نسبت با برخی عموم من وحش باشه و برخی عموم خصوص مطلق، اونجا فرموده همون بلاب نسبت رو میگیم، هم روشن هم هست، یعنی هم قائله هم میخواد بگه واضحه، همونی که تو کلام نائینی و قائلین به انقلاب نسبت منعکس شده به این که انقلاب نسبت یک امریست که چاره ای از التزام به اون نیست، تطورش مسابقه با تصدیقشه، به ادعای این که پذیرش تخصیص مستلزم پذیرش انقلاب نسبته، که حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله. پس محصل حرف مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شد که در مواردی که نسبت بین متعارضات نسبت واحده باشه عام می‌داریم و خصوصات متعدد، فرمود اینجا بله نسبت بین این عام رو با هر یک از مخصصات بعد از لحاظ اون با مخصص دیگر لحاظ نمی‌کنیم، بلکه مخصصات متعدد در عرض واحد با عام سنجیده میشه. چون در عرض هم سنجیده میشه ولذا انقلاب نسبتی اتفاق نمی افته. انقلاب نسبت کی اتفاق می افته؟ اگر تدریجی عمل کنیم، یعنی اول عام رو با یه خاص بسنجیم، نتیجه رو با اون خاص دیگه بسنجیم. اینجا رو با ما تنقلب نسبه. اگر اکرم کل عالمن رو اول با لا تکرم العالم الفاسق بسنجیم، بعد نتیجهش که میشه اکرم کل عالمن عادلن یا کل عالمن غیر فاسق رو با لا تکرم نحوی بسنجیم، میشه نسبت عموم و خصوص منبج. ولی اگر بنا بشه خصوصات رو در عرض واحد به عام عرضه کنیم بدون ترتیب و تدرج، خب هیچ انقلاب در نسبتی اتفاق نمیفته. موضوع شیخ قدس سره در این بخشی که انکار انقلاب نسبت کرده فقط ناظر به این قضیه است که باید خصوصات متعدد رو در عرضه هم بر عام عرضه کنیم. همونی که من دیروز تعبیر میکردم که خصوصات رو باید با هم فرض بکنیم، نه اینکه به صورت منفصل، مجموعش رو به عام عرضه کنیم و مجموع دو خاص اخص از عامه، یعنی که انهو ما دو خاص منفصل از هم هم نداریم، بلکه یک خاص مشتمل بر دو گروه داریم. گفته لا تکرم العالم الفاسق ولا النحوی. این رو شما بر عام عرضه کنید. این مرحوم شیخ فرضیه جان انقلاب نسبت اتفاق نمیافته. بعد تو همین فرض توهمی و تقریری بر انقلاب نسبت مطرح کرده و در صدد دفع اون توهم آمده، توهمی که میخواد شیخ بعدن بگه این توهم در اون فرض ادلهی که نسبش مختلفه توهم دیگه اونجا نیست، اونجا درسته بلکه واقع. حلی که مرحوم آخوند مرحوم شیخ بر این توهم در مسئله عام و خصوصات متعدده کرده چیه؟ همون حلی که بعدم ناینی کرده، یعنی حرف ناینی متخذ از شیخه. اون حل اینه که خصوصات در عرض همه، فلا وجه لسبق عبارت شیخ در رسائل، فلا وجه لملاحظت یا سبق ملاحظت عام مع احد الخاصه نسبت به اون خاص دیگر، موجبی نداره تا شما ازش انقلاب نسبت در بیاری. چون لا وجه لسبق الملاحظه، نتیجه اینه که در عام و خصوصات متعدد لا تنقلب النسبه. تا اینجا خب معناش اینه که عام و خصوصات نسبتشون منقلب نمیشه. منتها حالا مرحوم شیخ باید مثل نائینی، اینا که قائل به انقلاب نسبتن، باید بیان فرق رو بین این موردی که عام و خصوصات متعدده است و بین که در این مورد انکار انقلاب نسبت رو میکنن و بین اون موردی که نسب مختلف دو عام منبعش با یک اخص مطلق قائل به انقلاب نسبتن، باید بیان فرق رو مطرح بکنن، من تفاوت رو. خب مرحوم شیخ تفاوت رو اینجا به این بیان کرده، گفته چون نسبت بین عرضه عام بر احد خصوصات نسبت به این عام با خصوص دیگه تقدم و تأخری نداره، فلا وجه لملاحظت النسب مع احدهما اولا. مفهوم این عبارت اگر بخواد در بحث انقلاب نسبتی که آخوند و مرحوم نائینی و خود شیخ قائلن اگر بخواد تطبیق پیدا کنه، معناش چیه؟ مفهوم این قضیه اینه که در مورد انقلاب نسبت باید اول نسبت رو با یک دلیل سنجید، نتیجه رو با دلیل دیگر سنجید. در عام و خصوصات متعدد لا وجه لملاحظه نسبه به نحو ترتب، اما در بحث انقلاب نسبت اصلا باید مترتب لحاظ کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در عام و خصوصات لا وجه ترتبی لحاظ بکنید، چون نسبت عام با خصوصات متعدد نیست. ولی در دو عام من وجه و دلیل سومی که اخص مطلق من احده ما، نسبت به احده ما، نسبت مختلفه. یعنی نسبت عام احد العامین که مخصصی نداره با اون دلیل معارضش نسبت اون خصوص من وجهه، بسیار خوب. اما نسبت اون عامی که مخصص داره با مخصصش که عموم و خصوص من وجه نیست. اکرم کل عالم لا تکرم فاسقن، نسبت بین این دو چیه؟ عموم و خصوص من وجه دیگه. خب یک دلیل آمده میگه لا تکرم مثلا نحوی، خب لا تکرم نحوی، البته یه جایی باید فرض بکنیم که نسبت رو بخواد منقلب بکنه، که مثالی که همون دیروز عرض میکردیم لا بأس به اکرام الجاهل، جاهل فاسق. خب لا بأس به اکرام جاهل الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، نسبت به لا بأس به اکرام جاهل الفاسق نسبتشون تعارض نیست. خب اول شما این نسبت رو، نه اینکه اگر بسنجید مرجعی نداره، اصلا متعینه چون جمع عرفی داره. خب اگر مناسب این جمع عرفی داره، باید اول این نسبت رو بسنجید. وقتی که این نسبت رو سنجیدی، جاهل فاسق خارج شد، اون مقداری که از معنا و مراد برای لا تکرم الفاسق باقی میمانه چیه؟ دیگه مطلق نیست که تا نسبتش با اکرم العالم عموم وجه باشه. اون مقدار باقی لا تکرم العالم الفاسقه، چون وقتی که گفت لا بأس به اکرام جاهل الفاسق، جاهل فاسق از لا تکرم الفاسق خارج شد، باقی میمانه برای لا تکرم الفاسق کی؟ عالم. پس نتیجه این شد مراد لا تکرم العالم الفاسق. خب حالا شما باید اونی رو که با اکرم العالم میسنجید لا تکرم الفاسق عالم رو بسنجید، نه لا تکرم الفاسقی که نسبت عموم الوجهه. پس در عام و خصوصات متعدده شیخ گفت لا وجه لملاحظة النسبة مع احد الخاصين قبل ملاحظته مع الخاص الاخر، یا بعد از ملاحظته مع الخاص الاخر. شما ترتب در لحاظ نسبت جا نداره اونجا، چون مرجعی نداره. اما در مورد انقلاب نسبتی که نسبت بین ادله مختلفه، با بعضی ها اون خصوص مطلقه، با بعضی ها اون با خصوص من وجهه، نه یه لا وجه هست، بلکه باید همین کار رو کرد. و به قول شیخ واقعه باید این کار رو کرد. چرا؟ برای این خوب نسبت با بعضی ها وقتی اون خصوص مطلقه اصلا باید سنجیده بشه، چون جمع عرفی داره. چه این که بین اکرم العالم ولا تکرم العالم ولا تکرم الفاسق تعارض شکل بگیره یا نگیره، شما بین لا تکرم الفاسق و لا بأس به اکرام فاسق جاهل هیچ تعارض شکل نمیگیره و باید نسبت رو بسنجید. و باید تخصیص بزنید چون تعارض محکمی نیست.
همین حرف رو در مورد که بیرونی دلیل حاکم هم داشته شده میزنن
فرق نمی کنه.
حاکم خیلی روشنه که در مضمون استعمال دلیل محکوم تصرف نمی کنه.
نمی کنه دیگه.
مخصوص اگر کسی توهمش هم میکرد در حاکم هم که توهمی پیش نمی آد. چه لحاظی ما اگر دلیل حاکم مقدم کردیم نسبت انقلاب پیدا کنیم؟
اگر حاکم شما فرض کردید حاکمی که خاص مطلقه یا حاکمی که نسبت
مطلقه اما حاکمه لسانش
لسان نظارت فرق نمی کنه. لسانش لسان حکومته، لسان حکومت و محکومشه، نه لسان حکومت و اون دلیل معارض محکوم.
چرا باید انقلاب نسبت به حکومت بده؟ چرا باید انقلاب نسبت به حکومت محکومشه؟ چرا انجاب فرض انقلاب نسبت باشه؟
نیست اگر اخص مطلق باشه نیست. اگر حاکم اگر حاکم اخص مطلق از محکومش باشه باز هم انقلاب نسبت اتفاق نمیفته. فرق بین اخص مطلق و حاکم اینه که در اخص مطلق به اصطلاح حکومتش نوعیت، در حکومت حکومتش شخصیت. و الا اگر شما فرق کردید نسبت اخص مطلقه، اخص مطلق چه به لسان تخصیص چه به لسان حکومت، شما باید عام رو با اون خصوصات متعدد در عرض واحد بسنجید. یعنی یک اکرم العالم دارید.
اون قسمتش درست اون آمده دوم عرضن که دو تا عام ملل باشن که یکیشون مخصص داره.
خب
اگر دو تا عام ملل باشن که یکیشون یه دلیل حاکم داره اونجا هم شیخ قائل به انقلاب نسبته.
روشنتر قائل به انقلاب نسبته. وقتی مخصص داشته باشه قائل به انقلاب نسبته، حکومت که به طریق اولا انقلاب نسبت ایجاد میکنه. یعنی اگر بنا بشه لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق، انقلاب نسبت ایجاد میکنه. الجاهل الفاسق لیس به فاسق، بیشتر انقلاب نسبت ایجاد میکنه. پس بنابراین مرحوم شیخ و همینطور مرحوم نعیمی به تبع مشکل وجه فرق بین صورت عام و خصوصات متعدد و مورد نسب مختلف بین متعارضات هم حل کرد. جواب داد از انقلاب نسبت در مورد عام و خصوصات متعدد به این که اینجا نمیشه گفت چون در این مورد مرجعی نداره شما عام رو با احد خاصین بسنجید بعد نتیجه رو با اون عام دیگه. ترتب اینجا جا نداره چون نسبت عام الی خصوصات علی طبیعت و هذا به خلاف موارد انقلاب نسبت، که در موارد انقلاب نسبت اینطور نیست که نسبت تعارض نسبت واحده و علی طبیعه باشه، بلکه نسبت بین برخی از متعارضات تعارض محکمه و بین برخی از متعارضات بدویه. بین عام و خاص مطلقش اصلا نسبت تعارض نیست. چون تعارض نیست اونا رو با هم سنجیده میشه لا محالفه و اینا با هم درگیر نیستن. بعد از آنی که عام به خاص مطلقش تخصیص خورد، خب بعد از این یک مصداق جدیدی بر عام و خاص مطلق تولید میشه و لذا انقلاب نسبت رو یک نتیجه قهری و قطعی پذیرش و تخصیص به حساب آوردن. قائلین به انقلاب نسبت مثل نعیمی صریحا به زبان آورده، مرحوم شیخ هم وقتی میگه واضحه یعنی همین. یعنی شما اگر پذیرفتید قانون تخصیص رو، پذیرفتید اگر یه عام می‌داریم یه اخص مطلقی داریم عام باید تخصیص بخوره، این پذیرفتی انقلاب نسبت رو شاخشه. یعنی اگر دو عام من وجه دارید که یکی از این دوتا مخصص داره که با تخصیصش نسبت بین این و اون عام دیگه از من وجه منقلب میشه به مطلق، شما ناچارید بگید تخصیص و انقلاب نسبت. اینم باید بگید تخصیص. و ان شئت فقل، انقلاب نسبت، نسبت به مسئله تخصیص از قبیل ورود در قبیل حکومت، یعنی یک مصداق حقیقی برای انقلاب نسبت درست میکنه، برای تخصیص درست میکنه. چون تخصیص یعنی چی؟ یعنی یه عام دارید یه خاص مطلق دارید، اکرم العالم دارید لا تکرم العالم الفاسق دارید، اینجا که تخصیصه. حالا اگر دو عام من وجهی دارید که این دو عام من وجه درست الان نسبتشون تعارضه، چون نسبت اون خصوص من وجهه، اما یک کدوم از این دو عام مخصص داره، لا بأس به اکرام جاهل الفاسق. در حقیقت اکرم لا تکرم الفاسقی که نسبتش با اون عام اکرم العالم عموم من وجهه، چون نسبت به برخی از مدلولش که عبارت است از جاهل فاسق حجت نیست، این از قبیل حس مطلق شد. لا تکرم الفاسق به لحاظ مقداری که حجته اخص مطلق از اکرم العالمه، ولو به لحاظ مدلول وضعیش عموم من وجهه، اما به لحاظ مقدار حجتش اخص مطلقه. کاری که اون مخصص منفصل کرد این بود که یه مخصص دیگری هم تولید کرد، لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل که مخصص مطلق بود، با تخصیصش یک اخص مطلق رو ایجاد کرد، تولید کرد که لا تکرم الفاسق رو کرد لا تکرم فاسق عالم را. خب لا تکرم الفاسق عالم را با اکرم العالم نسبتشون حالا چیه؟ اون خصوص مطلق دیگه، عالم چه فاسق چه غیر فاسق، یه میگه عالم فاسق و اکرام نکن، منطقه عالم فاسق و اکرام نکن خود دلیل این بود که فاسق و اکرام نکن، به برکت اون مخصص که لا بأس به اکرام جاهل فاسق، این اخص تولید شد. حرف قائلین به انقلاب نسبت اینه که با وجود اخص مطلق نسبت به احد دلیلین، یک اخص مطلقی تولید میشه و هر کجا اخص مطلقی تولید شد، مخصص بودنش نسبت به عام به خودش یک قهریه، چون بناست عام تخصیص به اخص مطلق بخوره. پس ما برای انقلاب نسبت، یعنی پذیرشه انقلاب نسبت، نیاز به دلیل خاصی نداریم. کسی کبرای تخصیص عام به خاص و بپذیره، ناچار انقلاب نسبت رو هم بپذیره. همون یک دو از کلمات آمده، کسی اگر تصورش بکنه مصابق با تصدیقش، چون اصل تخصیص رو در عام و خاص مطلق که پذیرفتن، نتش عباسیه. اینایی که انقلاب نسبت رو نپذیرفتن مثل آخون، اینا خوب تصور نکردن انقلاب نسبت رو. مدعای این قائل اینه و این معنایی که عرض کردم، وضعیت انقلاب نسبت از قبیل وروده، یعنی اخص مطلق درست میکنه، و اگر اخص مطلق درست کرد، تخصیص عام با اخص مطلق دیگه این نیاز به اثبات مجدد نداره.
من
بچه دوباره هست، اگه به مراد استعمالی میان که دوباره تحصیل بنیم، تقسم
نداره،
چه مراد جدی میان؟ چه مراد استعمالی محضور داره؟ نه دیگه، به لحاظ مراد جدی میان، اینا به لحاظ مراد جدی میان میخوان بگن که شما برای تعیین اون مراد جدی در مسئله عام و دو اخص مطلق موجبی نداره که شما مراد جدی رو اول به لحاظ یک مخصص بسنجید و بعد نتیجه رو با اون مخصص دیگه بسنجید. اما در مسئله انقلاب نسبت چه؟
مراد جدی
اینی که دیروز عرض کردم تحلیل مرحوم شیخ در مقابل اون ادعای مرحوم آخوندی که ادعای لختی بود که کافی بود مرحوم آخوند بگه انقلاب نسبت دلیل نداره. اما خب فقط انقلاب نسبت درستش اون باید نسبت رو بین ظهورات سنجید، نه نسبت رو بین مرادات. مرحوم شیخ اینو تبیین کرد چرا نباید نسبت رو با مرادات سنجید. اینجا بود که مرحوم شیخ یه دفعه دیگه اینو براتون تکرار کنم به نحو اختصار کلام شیخ در رسائله. شیخ فرمود اگر بنا بشه مخصص عام رو به لحاظ مدلول وضعیش میخواید بسنجید، خب عام به لحاظ مدلول وضعیش حتی بعد از تخصیص به عهد خاصه وضعیتش با اون خاصه دیگه عوض نمیشه. نه اینکه عوض میشه اما موجبی نداره اینجوری به سنجی. فرمود اگر مدلول وضعی رو میسنجی ملاکتون، اولا فرمود مرحوم شیخ ملاک نسبت سنجی ظهوره. خب حالا ظهور، آیا ظهور به لحاظ مدلول وضعی یا ظهور به لحاظ مراد جدی؟ ظهور به لحاظ ما وضع له اللفظ یا به لحاظ قرینه منفصله؟ کدوم رو میخواید بسنجید؟ فرمود اگر ظهور رو به لحاظ وضع بسنجید، شما اصلا آن با یک مخصص قطعی وقتی که داره، خب این مخصص قطعی موجب نمیشه که این آن ظهورش در عموم حتی نسبت به همون مخصص قطعی عوض بشه. اکرم کل عالمین با لا تکرم العالم الفاسد که قطعیه، اونتا اینو مرحوم شیخ در جایی فرض کرده که مخصص از قبیل غیر لفظی. اکرم کل عالم رو با لا تکرم العالم الفاسد، وقتی که بناست لا تکرم العالم الفاسد ظهور وضعی اکرم کل عالم رو به هم نمیزنه، قطعی قطعی مخصص قطعیه. منظور از مخصص قطعی بدیهی که مانع ظهور باشه نیست، منظور از قطعی خبر متواتر. میگه عالم فاسق و اکرام نکن، بسیار خب. آیا حالا که خبر متواتر داریم عالم فاسق و اکرام نکن، اکرم کل عالمین ظهورش در عموم عوض میشه؟ دیگه ظهوری نداره الان؟ یا اینکه فقط حجت نیست، ظهورش باقیه حتی بعد از تخصیص؟ قطعا ظهورش باقیه. و اگر ظهورش باقیه و حالا با اول شما عام رو تخصیص دادید به مخصص اول، بسیار خوب. حالا این عام که به مخصص اول تخصیص دادید، همین عام رو با اون مخصص دیگر بسنجید. همین عام رو یعنی عام بدون تخصیص خورده. بله تخصیص خورد، اما نتیجه بعد از تخصیص رو با اون خاصه دیگه نسنجید. همین عام تخصیص خورده رو عمومش رو با اون خاصه دیگه بسنجید، چون این عام تخصیص خورده ظهورش دیگه تخصیص خورده نیست، ظهورش منقلب نشد، ظهورش هنوز در عمومه. اکرم العالم یعنی حتی الفاسق، با این که فاسق ازش خارج شد اما باز میگه اکرم العالم یعنی حتی الفاسق. منتها میگه این که گفتم اکرم العالم حتی الفاسق، این قانون بود، بیان این عموم بداعی بیان ضرب قاعده بود به اصطلاح آخوند، نه به بداعی بیان جد. ولو جدم رو با مخصص گفتم لا تکرم العالم الفاسق، اما در عین این که جد و اون گفتم، اما همین الانم بگم حرف من مدلول استعمالی اکرم کل عالمینی که جدیش فاسق ازش خارج شده، اکرم کل عالم عادل نیست، مدلول استعمالیش اکرم کل عالم حتی الفاسقه. شما بعد از تخصیص اکرم العالم حتی الفاسق رو با لا تکرم الفاسق بسنجید. خب حالا نسبت این عام با اون خاص دیگه بعد از تخصیص این عام اولا به اون مخصص سابق، همین اون خصوص مطلقه. این اگر ملاک در ظهور مدلول استعمالی و مقدار از وضعی باشه. بعد اون به زنگاه کلام شیخ این تیکه بود فرمود و اگر ظهور به لحاظ مراد ملاک در نسبت سنجی، نه ظهور به لحاظ مقدار وضع، بلکه ظهور به لحاظ مراد که با قرینه منفصله مراد عوض میشه، ولو ظاهر دلیل اول این بود که مراد جدی اکرم کل عالم حتی الفاطر، اما با قرینه منفصله مراد تعین پیدا کرد که اکرم کل عالم لیس بفاطر. ایشون میگه شیخ فرمود اگر میخواید به لحاظ مراد بگید، اصلا شما با این تعین مرادی که فرض کردی نمیتونی اون کل الباقی رو طرف نسبت با اون مخصص دیگه در نظر بگیری. اکرم کل عالم لیس بفاسق رو طرف معارضه با لا تکرم النحوی بسنجی. چرا؟ چون شما ظهور در این که مراد از عام ما ادای خاصه و کل ما ادای خاصه نداری، چون ظهور عام بعد از تخصیص به لحاظ مراد این نیست که مراد لوحی کل ما ادل خاصه، همچین ظهوری ما نداریم دیگه. چون مراد جدی هر عالم غیر فاسق، از کجا میگی؟ این رو نه عام دلالت میکنه، چون مدلول اون عام این بود که هر عالمی، و نه هم خاص تعیین میکنه، چون دلیل خاص که آمده میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، اما نمیگه که منظور از اکرم کل عالمین هر عالمی که غیر فاسق باید اکرام بشه. خاص فقط میاد میگه خاص واجب نیست، اما مراد از آن کل من عدل خواسته، خواست همشین چیزی نمیگه. و لذا مرحوم شیخ میگه ما به لحاظ مراد یک محصلی اصلا نداریم وقتی که عام رو با یک خواستی میسنجیم. وقتی که عام رو با یک خواست میسنجیم ما اصلا یک محصلی نداریم، تا اون محصل نسبتش با اون خاصه دیگه بگید حالا ببینیم نسبت اون خصوص موجه یا مطلقه. چون وقتی محصل پیدا می شد که بگه اون عموم با اون خاص، منظور اینه که هر کسی اون خاص نیست منظور به عامه. اگر این شد هر کسی که منظور به خاص نیست منظور به عامه رو وقتی که بسنجید با اون خواسته دیگه نسبت میشه عموم و خصوص من وضع احیانا اکرم کل عالمه لا تکرم عالما فاسقا. اگر این دوتا رو کنار هم گذاشتیم مراد از اون عام رو تونستید در بیاری و بگید معنای این مجموع این میشه اکرم کل عالمه لیس بفاسق، مراد اینجوری از توش در میاد. خب اکرم کل عالم لیس بفاسق با لا تکرم اون فاسق، لا تکرم نهی میشه نسبت به خصوص من بچه حق با شماست. ولی حرف مرحوم شیخ اینه که آل اون عموم با مخصص اخص خودش اونجایی که مخصصات متعدد وجود داره نسبت به تعیین مراد از عام و این که مراد از اون عام تمام من ادای یک خاصه، همچین چیزی وجود نداره، بلکه مراد جدی از اون عام چیه؟ ما ادای کل خصوصاته. وقتی میتونید مراد رو در بیارید که همه خصوصات رو تو سر عام بزنید. خب وقتی بناست که کل خصوصات رو شما عام رو با یه خصوص وقتی سنجیدی نمیتونید بگید خب مخصص دیگهی وجود نداره، بعد از آنی که چرا یه مخصص دیگهی وجود داره. چون نسبت اون عام با اون خصوصات علا حد واحده، اون مخصص هم وجود داره. شما میگید عدم مخصص آخر، یعنی خوب دقت کنید در رتبه لحاظ عام با یک مخصص یه اصلی تراشیدید، گفتید عدم مخصص آخر، تا با این عدم مخصص آخر چی درست کنید؟ بگید عام با این مخصص یه دلالت درست کرد، گفت که مراد از این عام کل ما ادای این خاصه واحده، مراد از این عام کل ما ادای این خاصه واحده. وقتی که اینو بخواییم بسنجیم با اون اخص دیگر میشه عموم من وجه. ولی شیخ فرمود ما اصل عدم مخصصی نداریم در کار و بیانش هم قبل گذشت. چرا مخصص دیگری نداریم در کار؟ اصلی نداریم نفی مخصص بکنیم، چون نفی مخصص با اصالت العمومه. شما اینجا اصالت العمومی در ناحیه تعیین مراد نداریم. اصالت العموم در تعیین مراد غیر از اصالت الظهوری که اصالت العمومی که اول فرض کردید، اون اصالت العموم با تخصیص قطعیش که عوض نمیشه، اون اصالت العموم که تخصیص خورد به یک مخصص، اون با اون مخصص دیگه هم الان اگر سنجیده بشه همون اصالت العمومه، یعنی عموم و خصوص و مطلقه. اونو که گذاشتید کنار. شق دوم کلام شیخ اینه و ان لوحق عام نه به لحاظ ظهور وضعی بلکه به لحاظ مراد، یعنی به لحاظ این که با یک خاصی که نقشش تعیین ظهور در عام نیست بلکه نقشش تعیین مراد در عامه، به لحاظ لوح با اون میخواید بسنجید. خب اینجا شما هیچ محصلی از اون عام و مخصص واحد نداشتید سوای این که حتما خاص منظور نیست، اما این که منظور از این عام ما ادای اون خاصه نداشتید و مغالطه توهم انقلاب نسبت در عام و خصوصات در کلام منصوب به نراقی از همینجا نشأت گرفت که شما در ناحیه تعیین مراد عام معامدی با یکی از مخصصات با همدیگه سنجیدید و مراد رو در آوردید، گفتید مراد عبارت است در اون عام با یکی از مخصصاتش، مراد از اون عام ما ادای اون خاصه، اینو گفتید. خب اگر شما ظهوری داشتید بر این که مراد از اون عام ما ادای اون خاصه، با اون مخصص دیگه نسبت میشه عموم و خصوصه من وجه. اگر تعیین کننده این بود که مراد از اون عام ما ادای اون یک خاصه، اکرم کل عالمه لا تکرم عالما فاسقا، یه مخصص دیگه هم داره لا تکرم نحویا، و اگر آمده دید اکرم کل عالمه وقتی که با لا تکرم عالما فاسقا در ناحیه مراد سنجیدید، حاصلش چی میشه؟ میشه هر عالمی که فاسد نیست تو اکرام کن. اگر این شد هر عالمی که فاسد نیست با هر عالم نحوی نسبتشون چیه؟ نگاشه دیگه. خب شما میامدید شما این عراقی شبه تولید کردی، گفتی خب باید طبق قاعده باید نسبت رو بعد از انقلاب سنجید. میدونید نتیجه حرف مرحوم نراقی اگر اون اسناد اون شبه بهشون در بحث عام و خاص تمام باشه اینه که انقلاب نسبت رو قبول داره و لذا اولین کسی که انقلاب نسبت رو میشه به اون نسبت داد به حسب کلمات موجود مرحوم نراقیه، یعنی قبل از شیخ و قبل از نائینی. چرا؟ برای که ایشون میگه باید نسبت رو بین ادله بعد لحاظ نسبت با دیگر ادله سنجید. اگر اینه پس بنابراین اگر شما نسبت بین عام و یه اخص مطلقی رو بسنجید، تخصیص خورد اون عام و نسبت بین اون عام و عام دیگه شد اون و خصوص مطلق، ملاک همینه. منتها مرحوم نراقی به حسب ما نسبه الی یه مشکلی براش با انقلاب نسبت تولید شد. مشکلش چی بود؟ این که تخصیص در عامه موارد از دستش گرفته شد. چرا گرفته شد؟ چون سهرا نداره اونجا، جایی که یک عام و خصوصات متعدده فرض شد تخصیص سهرا نداره. چرا سهرا نداره؟ چون شما تخصیص رو فرض کرده باید بین هر دلیل و دلیل دیگر بعد فرض لحاظش با دلیل ثالث سنجی. خب شما اگر برا بشه عام رو با یه خاص اول بسنجی، نتیجه رو با اون خاص دیگه بسنجی، اون و خصوص منوجه یا مطلق احیانا اون و خصوص منوجه میشه. ولو اگر ترتیب رعایت نشه عموم مطلق بود، ولی اگر ترتیب رعایت میشه میشه منوجه. پس بنابراین تخصیص صغرا نداره. چون تخصیص صغرا نداره، اگر یه عام داریم دو تا مخصص داریم حکم به تخصیص نمی کنیم. اما اگر یه عام داریم یک معارض عام منوجه داره که اون عام معارض منوجهش یه اخص مطلق داره، مرحوم نراقی باید بگه که اینجا تخصیص چاره ای ازش نیست. چرا چاره ای نیست؟ به همون نکته ای که موارد عام و خصوصات متعدد رو میگه نباید تخصیص بخوره، به همان نکته در موارد انقلاب نسبت دیگه باید تخصیص بخوره. مرحوم شیخ هنرش این بود اینجا این مغلطه رو از دست این توهمی ها گرفت، گفت آقا شما در ناحیه مراد ظهوری در تعیین مراد و انه کل ما عدل خاص نداری. تا اون رو بخواید با خاصه دیگه بسنجید بگید نسبت عموم و خصوص من بچه. اکرم کل عالمین با تخصیصش بلا تکرم العالم الفاسد نسبت به مراد ظهوری ندارید که هر عالم غیر فاسق رو اکرام کن، تا اگر این می بود نسبتش با لا تکرم نحی عموم خصوص من وجه می شد، منقلب می شد از عموم و خصوص مطلق به عموم من وجه. اما شما همچین چیزی ندارید و خیال کردید شما اونی که داشتید اطالت العموم معنای وضعی بود، اون حتی بعد از تخصیص به احد هما نسبت به اون دیگری عموم و خصوص مطلقه. اون که در ناحیه معنای وضعیه، در ناحیه مراد جدی تعیین کنندهی نسبت به مابقی و منظور از عام مخصص ندارید. تا اون حاصل رو اگر بخواید با اون اخص دیگر بسنجید نسبت بهش عموم و خصوص منوجه. ولذا یا مرحوم نراقی دست از تخصیص در تمام این موارد ور ندار. اما نتیجه این حرف شد انقلاب نسبت، هم برای مرحوم شیخ کما این که بر مرحوم نراقی هم بود. این بود نقطه در کلام مرحوم شیخ در رد اون شبهه. اما اون رد اون شبهه نتیجهش اینه که شیخ بعد از این وارد میشه میگه و اما اذا کانت النسبه بین ادل مختلفه، ایشون میگه اصلا در اون مواردی که اشاره میشه انقلاب نسبت واقعون باید قائل شد. ولی تا کلام شیخ در اون ادامه هم مراجعه کنید تا بحث رو ما بخواستیم امروز نسبت به کلام نامی ادامه بدیم، ولی چون دیدم کلام مرحوم شیخ قدس سر رو در ذیلش قائل به انقلاب نسبت، در حالی که دیروز ما اکتفای به صدر کلام کرده بودیم و صدر کلامش نکتش انکار انقلاب نسبت بود، ولیکن در ذیل کلام چون شیخ تصریح به انقلاب نسبت کرده ولذا شیخ هم قائل به انقلاب نسبته. ولو بعد انشاءالله خواهد آمد همین رو که مرحوم شیخ در رد مرحوم نراقی فرموده، این خودش یک چکش شدیدی بر علیه خود شیخ کما سیاتی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.